روزی 18 سال پیش یک آقا پسری رو پیش من آوردن که این آقا پسر جز تیزوشان بود، تو المپیاد فیزیک و اینا رتبه آورده بود، ولی سال مثلا دوم سوم دبیرستان دیگه درس رو ول کرده بود، دیگه گفته من نمیتونم درس یاد بگیرم. پدرش هم فوت کرده بود، تمام زندگیش این بود که هر روز بلندش بره سر قبر پدرش، یه جایی داریم مشهدی قبرستونی به اسم خواجه ربی، هر روز بلندش صبح بره خواجه ربی تا زور گریه کنه و زور برگرده. و بعد دیگه یه سری دریوری هم میگفت، مثلا میگفت من با سقراط هم صحبتم، من مسیح رو مثلا ملاقات میکنم، اینجور چیزا. پیش سه تا روان پزشک از اون تشخیص اسکیزوفرنی براش داده بودن، هم عمل کردش افت پیدا کرده بود، هم دیگه کسی که المپیادی بود دیگه دیپلم نتونسته بود بگیره، بهش میگفتی آینده میخواد چی کار بشی، میگفت کش لقمه بر پیتزا میبرن این برون بر. تو هنوز به پیتزا میگین پیتزا؟ نه، اسم خیلی چیزا رو باید عوض کنیم، ما فارسی هستیم دیگه، باید بگیم کش لقمه بر. بعد البته ادیبانش اینه که بگیم کش لقمه کشان. الان دکتر طاهری ایراد میگن، میگن باید کش لقمه کشاننده، کشان دیگه نمیشه فاعل باشه. بله، میگو من در آینده میخوام کش لقمه کشاننده بشم و درسش ول کرد و هر روز میرم قبرستون رو برمیگشت. خلاصه رفته بود یه همچی حرفایی هم زده بود که من با مسیح مثلا دم خورم و با سقراط هم نشینم و چیزا. بعدش برده بودنش تا روان پزشک، گفتن یه اسکیزوفرنیه و بهش آنتی سایکوتیک داده بودن، مثلا اولی اصلا نکرد، دومی باز قوی تر داد و سومی قوی تر داد و با یه علائم عوارض داروی شدید پارکینسونیسم اومد که یه حالتی پیدا میکنن که مثل مجسمه میشه بدنشون به خاطر عوارض داروی، نمیتونن اینجوری اینجوری قدم قدم راه، مثل مجسمه میشه. با یه همچین شرایطی اومد پیش من. خب اولین کاری که کردم این بود که داروهاش آرام آرام قطع کردم، برای اینکه حال ببینم حال بعدش چجوریه، چون حال بعدش پوشانده شده بود اگرم وجود داشت. و وقتی که از این عوارض دارویی درآمد و مثلا بیپریدین دادم، از اون عوارض دارویی درآمد و چند وقتی بود شروع کردیم صحبت کردن، دیدم نه، به قول این آدم یه قصه ای داشت که اون قصهش رو اگر میفهمیدی میفهمیدی چرا در رفته توی نقش بیمار. چند تا قصه داشت. اول اینکه این بچه عاشق این بود که بره رشته‌های ریاضی و فلسفه و اینجور چیزها، ولی برادر بزرگش که در واقع رئیس خانواده بود چون پدرش خیلی پیر و بیمار بود، گفته بود که نه من دکترم، اون برادرمونم دکتر، منم دکتر، میخوام یه بیمارستان مثلا سرگلزایی ها بزنیم، تو هم استعداد داری، باید تو هم بری پزشکی. و حتی رفت بود اجبارا اون دبیرستان این تغییر رشته داده بود، این از ریاضی به تجربه. بعد این به پدرش شکایت کرد که چرا جلوی اینو نمیگیری، پدرش گفته بود مثلا برادر بزرگ هر چی صلاح میدونه. بعد این شروع کرده بود لجبازی کردن با پدرش، خشم نسبت به پدرش، میگفت یک 6 ماه آخر عمر پدرم من سلام نمی کردم، بابا میمد میگفت سلام پسرم، سلام بابا جان، من در اتاق میزدم میرفتم تو، بابا هم میمیره دیگه. بعد یک قلم احساس گناه داره که بابا رو 6 ماه آخر زندگی سلامش نکرده، جواب سلامش هم نداده. یک قلم احساس خشم داره. اینا با هم قرقاتی شده، یه سوگواری عجیب و غریب پیدا کرده که حالا تو این 6 ماهی که باباش مرده هر روز میره سر قبر باباش. یه احساس خشم نسبت به برادر بزرگه داره که میخواد که به برادر بزرگه بگه که تو هیچی نمیفهمی. بنابراین میشه برادر بزرگه میگه که من همنشین سقراط و بقراطم، چی فکر میکنی که از زندگی میفهمی؟ کلی هم کتاب فلسفی و اینا خونده بود. و اینم یه قلم. یه قلم هم خشم میداره نسبت به برادر بزرگی که رشته تحصیلی منو بی اجازه هم عوض کردی، به خاطر اون قضیه تحصیل گذاشته کنه. یعنی تمام قصه اینه که این آدم اجباری رشتهش عوض کردن، هیچ کس هم پای صحبتش ننشسته بود بهش حق بده، بگه حق نداشتم چی کاری رو بکنن. همه اونایی که حداقل دیده بودن با این دید دیده بودنش که خب میگه با سقراط با وقت حرف میزنه به توهم ازیان داره، درسته هر کس حاله ببینه توهم ازیان داره، ولی هر کس سقراط و بقراط ببینه توهم ازیان نداره. خب یه قلم سقراط و بقراط ببینه پس توهم ازیان داره، افت عملکرد پیدا کرده، اینم جزء علائم اسکیزوفرنیه. خلقش هم که دپرسه و میره هر روز گریه میکنه، آینده هم در نظرش کوتاه شد و میخواد کش لقمه کشاننده بشه. پس یا افسردگی سایکوتیک داره یا اسکیزوفرن داره، در هر صورت ما باید بهش اینجور داره. اما قصه‌اش که بیشتر میبینیم که خب حق داره، هیچ کار ویژه‌ای من برای این آدم انجام ندادم، فقط گوش دادم به حرفاش و گفتم که راست میگی، راست میگی. میگم من دیشب با بقراط و سقراط بودم، گفتم منم دیشب با کلئوپاترا و مثلا فرض کنید که مریم مقدس بودم. نه نه وارد انتهای به هر حال اونم تجارب خودشه میگفت، منم تجارب خودم میگفتم. و این آدم روبرا شد، الان لیسانس زبانش گرفته، بورسیه گرفته در رشته زبانشناسی در یکی از دانشگاه های معروف انگلستان، را اینجا کمبریج، چون آکسفورد که مال متقلبانه، نه احتمالا کمبریجه، رفته اونجا با بورسیه اون دانشگاه کمبریج داره فوق لیسانس زبانشناسیش میگیره، زیر نظری که بهترین استاد زبانشناسی دنیا و اسکیزوفرن نبود. منظورم اینه که اگر که این که بگیم که این علائم اسکیزوفرن، حالا نقطه مقابلش، این اصلا نیاز به دارو نداشت، حالا نقطه مقابلش، یه خانم اومد پیش من، یه خانمی که مثلا 3-4 سال ازدواج کرد، این هر روز با شوهرش کتک کاری داشت، بارها با کتک شوهرش از خونه بیرون میکن، مرد کتک میخوره و از خونه بیرون میشه. خب بارها شوهرش با کتک از خونه بیرون کرده بود، بارها خودش از خونه فرار کرده بوده، یک ما خانواده دنبالش میگشتن، با این آقا با اون آقا تو این خونه تو اون خونه اینجوری مواد مصرف میکرد، اقدام به خودکشی داشت، خودزنی داشت. برداشت همه این بود که این آدم نیاز به یک روان درمانی دراز مدت داشت. دو سه نفر رفته بود شروع کردن روان درمانی. خب این آدم اصلا در این شرایط با درمانگرش هم ثباتی نداره که بره. من چیکار کردم؟ من روزی نصف سیتالوپران و نصف ریسپریدون بهش دادم، در روان درمانی بیخیال، تو فقط قرصاتو بخور. این آدم یک سال بعد با شوهرش کاملا خوب بود، بچه دار شد. عرض کنم خدمتتون که چون تهران زندگی برای ادامه درمان گفتم بره پیش خانم تو فرجزاده، گفت وقت بهم ندادم، ولی گفتم دکتر سربرجای وقت خانم تو خیلی خوشحال شدن، گفتم بیا. حالا بعد اسمشو بهتون میگم. منظورم اینه که درمان یه چیزیه که نمیشه ما پیش بینی کنیم بگیم این بیماری این درمان، یکی هست به نظر میرسه مسئله کسالت روانی مغزیه، ولی شما میبینید اشتباه فهمیده شده، نیاز به روان درمانی داره. یه نفرم هست که میبینید که به نظر میرسه که این آدم باید درمان روان درمانی دراز مدت که میدونه تا نصف قرص جواب میدم زندگیش رو به راه میشه. پس این که ما دقیقا بگیم که این اختلال این درمان، این اختلال این درمان، این در روان پزشکی روانشناسی میسر نیست. در بیماری عفونی شما میتونید بگید سل داره ایزونیازید، ریفامپین، استرپتومایسین، تالبوتامید، میتونید بگید کسی گلو درد استرپتوکوکی داره، نمیدونم فلان چیز، گزی مایکوپلاسمایی داره، اریتروماییسی. اصلا در روانشناسی روانپزشکی اینجوری نیست. یعنی ممکنه کسی که خیلی سایکوتیک به نظر میرسه یه سایکوز سایکولوژیک داشته باشه، ممکنه این نفرم که یه افسردگی خفیف به نظر میرسه افسردگی خفیف داره، اما این افسردگی خفیفش نیاز به دارو داره.
یا بدون دارو مشکلش چی بود که شما دارو
یعنی تشخیصش چی بود؟ ما میگیم borderline personality، اختلال شخصیت مرزی. مشکلش بی‌ثباتی بود که ناشی از تغییرات دائمی این آنزیم‌های مغزی است. یعنی یه لحظه عاشق، یه لحظه متنفره، یه لحظه خشم داره، یه لحظه بنابراین لحظه به لحظه حسش عوض میشه و همون باعث میشه که عاشق یکی شده باشه، ازدواج کنه، فرد از اون متنفره، اصلا نمیتونه تحملش کنه، بعد کتکش میزنه، بعد دلش میسوزه، بعد دوباره خودزنی میکنه در احساس گناه اون. وقتی اون دارو رو بدیم و اینا میگه اینجوری میشه، اینجوری آرام بشه، بعد میبینید که دیگه نه خیلی عاشق شوهرشه، نه شوهرش کتک میزنه. خب یعنی در واقع داشت به یک زبان استعاره‌ای مسئله‌اش بیان می‌کرد. منتها اون درمانگری که داشت می‌دید به لحاظ عجله و کم اهمیتی و پرفری هر چیز اصلا به زبان استعاره‌ای فکر نمی‌کرد. مثل یک توی کامپرنسیو تکست بوک آف سایکیاتری صادق کاپلانان صادق نوشته که یه آقای جوانی دچار افسردگی شده بود، بعد به درمانگر میگفت من در عمق یک سیاهچال تاریک گیر کردم. بعد درمانگر احساس میکرد این آدم سایکوتیکه، داره که این آدم شاعر بود. چون این آدم شاعر بود بشین دیگه، چون این آدم شاعر بود به جایی که بگه من احساس خیلی دلتنگی میکنم، میگفت من در اندرون یک سیاهچال تاریک گیر کردم. بعد درمانگری که اصلا نگاه شاعرانه رو نمیفهمید چیکار میکرد؟ بهش داروی مثلا آنتی سایکوتیک میداد، در که بعد معلوم شد این شاعری است که دپرس شده، در بیان این حالت خودش اینجوری میگه. گاهی هم برعکس، این نفر شاعره اینقدر افسردگی رو خوش بیان میکنه که شما عشقتون میرسه که مثل اون چیکار بشین، مثل اون شاعر بشید. مثلا یه نفر آمده بود پیش من یک مراجعی و میگفت که کتاب فروغ فرخزادم دستش بود، آورده بود، میگفت احساسات درونی من این شعر میخونه، بعد مثل اینه، بعد این آدم نیاز به درمان داشت، اما چون خودش رو با فروغ فرخزاد همانندسازی کرده بود حاضر نبود پس نیاز به درمان داره. میگفت دنیا امثال من و فروغ رو درک نمی کنه. گفتم که عزیز جان تو اول فروغ رو باید بذاری کنار. فروغ مقدس مثل مثلا انجیل بغلش کرده بود. گفتم این فروغ بی خیال شو، بده من بذارم تو آشغال دون. خیلی براش سخت بود و اینجور چیزا، ولی بالاخره کشتی با هم کشتی گرفتیم و بالاخره کارهایی کردم که مجبور شد که فروغ رها کنم و من توی آشغال دون انداختم و عرض کنم که اون خاکستر پیپم هم روش خالی کردم که خیالش راحت بشه دیگه، فروغ آلوده شد و اینجور چیزا. و گفتم ببین تو مریضی، فروغ چی گفته اینو به درد تو نمیخوره، تو باید درمان بشی. خالدم چون کتاب کلن مقدسه، من بعد که اون رفت در آوردم روش تکوندم و گذاشتم توی کتاب خونه بعدن بهش پس دادم. ولی اینکه گاهی اوقات میبینی یه نفر کسالت داره، چون کسالتشو داره استعاره‌ای بیان میکنه، من میگم حالت خوبه. یه نفرم هست که کسالت نداره، منتجون داره از استعاره استفاده میکنه، من میگم که تو حتما، آره خیلی هم میگن حتما حتما سهراب سپهری حشیش مصرف کرده بوده وقتی که میگفته که مثلا فرض کنید که من چه سبزم امروز، باز سبز و سیاسیش نمید، من چه سبزم امروز، میگن حتما کسی که احساس کرده سبزی در داشته باید حتما حشیش مصرف کرده. میگیم حالا ممکنه حشیش مصرف کرده باشه، اشکالی هم نداره اگه حشیش مصرف کرده، ولی قاعده این نیست که هر کس تجارب سبز بودن دارد من حشیش مصرف کردم.
باید یه جوری مسائل اطرافش رو منیج کنه، یعنی یه جوری اینا رو با هم سازگار کنه، زندگی کنه. از طرف دیگه تحت سلطه اجتماعی یه سری ارزش‌های اجتماعی هستش که باید رعایت کنه. بعد اگه بخوایم به کسی کمک کنیم، باید اول یادش بدیم که مسائل اطرافش رو منیج کنه بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعی. خیلی وقتا این کمک کردن برای یاد دادن ممکنه مثل همون فرد باشه، یعنی شما تشخیص بدین که یه مسائل فیزیکی داره، دارو بهش بدین، یعنی این آدم میتونه مسائلش رو منیج کنه، به شرطی که مثلا این هورمون‌ها آنزیما مثلا متعادل باشه. فکر کنم بیشتر مشکلی که به وجود میاد اینه که اونا که درمان میکنن میترسن که ارزش‌های اجتماعی رو اول کنار بذارن. یعنی اینجوری بگم، فرض میگیرن فرد دزده، خب نمیتونه دزدی خوب بکنه، باید اول بهش کمک کرد که بتونه بردان بریزه، طرح بریزه، طرح سرقت رو بریزه، همه این کار رو بتونه بکنه، پولش رو بعدن بتونه قایم کنه، سرمایه گذاری کنه، همه این کار رو بتونه بکنه. بعد این آدم میبینه همه این کار رو تنهایی سخته، اینه رو با تو اجتماع بکنه دیگه، یاد گره. بعد راش پیدا میکنم که با دیگران پیوند بردار کن، پیوند با دیگران یعنی ارزش‌های اجتماعی، یعنی وارد جامعه میشه. اینطوری میتونی بگیم؟
بله، همین چیزی که شما میفرمایید ما بهش میگیم پیسینگ اند لیدینگ. یعنی میگیم که اول باید در درون مخ یه نفر فرو بری انقدر عمیق که صدای خودش با صدای تو اشتباه بگیره، یعنی وقتی که تو بهش چیزی رو میگی خیال کنه خودش اینجوری فکر میکرده. اینو بهش میگیم همگام شدن یا پیسینگ. یعنی ممکنه که یک دوز رو لازم نباشه اول بگیم دزدی نکن، اول بگیم خب دزدی بکن، من تا حالا دزدی میکنی تاسو و عاشورا و محرم و صفر و مثلا اینا دزدی نکن. بعد این میشه لیدینگ، یعنی اول فرو بری تو ذهنش بگیم دزد بودن اشکال نداره، همه ما دزدیم مثلا، ولی بعدش لیدینگش کنیم بگیم که اما میتونی این روز و این روز و این روز دزدی نکنی. خب اما اینم که بگیم اول پیسینگ بعد لیدینگ، یعنی بعد اول همگام بشی، حکوک بشی و بعد هدایت کنی، اینم یه قاعده ثابت نیست، چون بعضی از آدم ها هستن که اتفاقا باید یه دفعه بزنی تو پرشون. یعنی بارها جاهایی رفتن شروع کردن باشون همدلی کردن و اینا به تعبیر خودمون لوس شدن. بعد پیش یه درمانگری که میره بگیم برو جمع کن خواهیت، دزدی دیگه نباید بکنی، اگه دزدی کردی دیگه نباید پیش من بیا. بعد شما میبینی این آدم رفت و دزدی نکرد و خوب شد. یعنی قاعده نیست که همیشه باید ملایم برخورد کنیم، گاهی هم باید خشن برخورد کنیم.
من نمیگم قاعده، میگم
یعنی اون چیزی که شما میخواید بگید اینه که درمانگر شهامت این رو داشته باشه که برای درمانگر لازم و درمانجو لازم باشه الگوی فعلیش رو تأیید کنه و بعد تغییرات جزئی توش ایجاد کنه. این یه الگوی درمانی هست، ولی الگوی همیشگی نیست، میتواند در بعضی ها مؤثر باشد، در بعضی هم اتفاقا باید اولین کاری که میکنید که الگویش رو تأیید نکنید و بعد برید توی درمان.
نمیگم تأیید کنه، میگم هر آدم صبح میشه از کار تا شب نمیخوابه یه زنجیره ای از کار رو انجام بده، روابطش با اطرافش تنظیم میکنه. صرف نظر از ارزش‌های اخلاقی اجتماعی این سیکل باید بتونه تکمیل بشه. اول باید بهش کمک کرد این سیکل بتونه تکمیل بشه. حالا ممکنه این کمک با فیزینگ باشه، ممکنه با اون ضربه ناگهانی باشه. اول باید اینو کمک کرد، ارزش‌های اخلاقی و اون روی کرده روانشناسی و همینا رو به گذاشت کنار. اول باید طرف کمک کرد این کارو بتونه بکنه.
خب دیروز اگه خاطرت باشه من گفتم که ما بایو سایکوسوشو اسپریچوال هستیم و هر کدام از اینا تعریفی از نورمالیتی داره. الان خودتون بگین تعریفی که الان از نورمالیتی دارین میکنید کدوم میگید؟ این الگوها نورمالیتی از هلس، نورمالیتی از پروسس، نورمالیتی از اوریج، نورمالیتی از یوتوپیا؟
من بیشتر به جنبه اجتماعی.
آفرین. یعنی الان شما دارید با نگاه اجتماعی میگید یه آدم رو اوریجش کنیم، کارهای اجتماعی پیدا کنه، از اونجا درمان
بگیریم.
بله. یعنی اگر که آدلر الان تا حالا متولد نشده بود، شما میتونستید بگید من آدلرم. آدلرم حرف شما رو میزن. حتی به آلمانی حرف رو میزن. شما چه اینجا اومدید سندهتون ناحت رو؟ خب بله، حالا ما هم یه کار عملی بکنیم. ایشون گفت من یه تلقی استراب دارم. شما میگین تلقی؟ مشاهده میگین یه تلقی کم تلقی. حالا بیاییم بپذیریم که یک تلقی استراب داریم. کلمه است دیگه، دعوا نداریم. مثل که مثلا تعریف دکتر مثلا تغییر میکنه، مثلا فوق دیپلم ها میتونم بگم من دکترم، منتها دکترای افتخاری دانشگاه آکسفورد، خدا بیامرزه همه رفتگان ما. پس تعریفشو میخوام میتونیم تغییر بدیم. اگه تعریف دکتر میشه تغییر کنه، اگه مدرک دانشگاهی میشه اسمش بذاری ورق پاره ها، کاغذ پاره ها، پس چه ندش اسم استراب شما گوش تلقی استراب میشه دیگه. ها خب بنابراین یه تلقیشون گفتن من استراب دارم. گفتم خب اتفاقا ما الان دنبال کی میگردیم؟ کور از خدا چی میخواد؟ یه چشم بینا. دنبال یکی یه تلقی استراب داشته باشه، بشینه اینجا و عملا با همین تکنیک ها رو کار بکنه. حالا اصلا هم قرار نیست که ایشون تلقی استرابش خوب بشه، برای اینکه مفت مجانی. فقط قراره که من قرار اینجا فقط خودنمایی بکنم که بدانید من چقدر تکنیک دارم که بعد که اون برای اون صندلیه، برای این صندلی نیست. خب حالا تکنیک ها رو کار میکنیم، یا مؤثر واقع میشه مؤثر واقع نمیشه. اگر مؤثر واقع نشد که چه بهتر، اگر مؤثر واقع شدم که بازم چه بهتر. خب الان که اینجا نشستید اون تلقی از استراب خودتون حس میکنید یا نمیکنید؟ همون تلقی تو خونه رو، نه یک تلقی که بخاطر این صندلیه. نداره؟ خب حس میکنید یا حس نمیکنید؟ حس میکنید. خب چجوری حس میکنید؟ این همه جزء درمان. هر وقت میخواید کسی رو درمان کنید، اولین کاری که میکنید اینه که 2 3 4 5 6 7 تا وایس ریکوردر باید تو مطب داشته باشه و اون 7 تا وایس ریکوردر رو از یک گوشه میز به یک گوشه میز منتقل کنید. 2 دستمال در بیارید این جوهرایی که اینا هست رو و بعد روی میزتون یک وری میشینین به شکلی که رو به مراجعه باشه. نام جزء الفبای درمانه. خیلی از چیزها هم که ما تو زندگی قانون و تعایر و اینا شده همینجوری بوده، یا بنده خدایی و اینکه شلوارش کثیف نشه دستمال کاغذی، بعد مد شده، یعنی رسم شده که هر کس که هر جا میخواد کار درمان انجام بده اول باید دستمال کاغذی بردار رو میز رو تمیز کنه. میز تمیزه ولی میگه نه، اینجوری شعائر درمان باید این کار رو انجام. اون قصه گربه پالوپیلور که شنیدید دیگه، بعد خیلی گفتم اون معبد یه معبدی بود، یه گربه‌ای نمی‌ذاشتن مراقبه کنن. موقع مدیتیشن که می‌شد این گربه میمد می‌خزید و میلولید و اینجور چیزا. اون پیشوای معبد گفت آقا از این بعد هر وقت مراقبه میشه فلانی مأمور که بره گربه رو ببنده ته کلاس و ته باغ و بعد مراقبه شروع میشه. بعد از مدتی دیگه این استاد مرد، برای کسی هم یادش رفت که توضیح بده آقا این گربه چون سر صدا می‌کرد می‌بست می‌شید، امر مقدسی در این ماجرا وجود نداره. بعد از مدتی استادمون شاگردها ما رسمشون مون که گربه، بعد مدتی گربه هم مرد. بعد شاگردها رفتن از شهر گربه خریدن که قبل از مدیتیشن گربه ببندن. و یک نسل بعد یک استاد فرهیخته دیگه رساله ای نوشت در باب حکمت بستن گربه در اندر هنگام. این هم یک مونده برای ما دیگه، ما هنوز صبح و ظهر و شب گربه رو میریم تای باغ میبندیم و اینجور چیزا. خب
دستی هم شما داشتیم درمان.
اون خیلی مهم بود، اون خیلی مهم بود، اون داغون میکردی که من احساس کردم که یه ذره بچه‌هام کنتر باشه. خب الان احساس استرابتون چجوریه؟
آروم نیستم، خودم که اینجا نشستم ولی یه لوکوماتیو.
اوکی، حالا من 7-8 تا تکنیک اجرا می‌کنم. جو هدف گفتم درمانشون نیست، هدف نشان دادن تکنیکه. یک تکنیک این که شما حساب می‌کنی. خب تکنیک اول، تو ذهنتون بیارین که یه بسته بادکنک از من گرفت و این بادکنک ها رو یکی یکی فوت میکنیم. این چیزی که در درون شما داره میجوشه و میخوروشه و بیتابه گول میخوره، این داره میاد تو نفستون تو بازدارتون میره تو بادکنک. بادکنک به رنگ قرمز در میاد، بادکنک خودش بیرنگ شفاف داره قرمز در میاد. هرچی که شما بادکنک به بعد پر بادکنک میشه گره میزنید میدید داره باد بادکنک بعدی. هرچی بادکنک ها بیشتر میگذره ازشون و احساسیتون بیشتر تخلیه میشه، بادکنک قرمزیش کمتر میشه، صورتی میشه، صورتی کمرنگ 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 کمرنگ، تا زمان این کار رو ادامه بدید که احساس کنید آخرین بادکنک دیگه بیرنگ شفاف سفیده. خب این کار رو فوت کردن ولی تو ذهنتون انجام ندید، این کار رو فوت کردن الان یعنی انجام بدید، یعنی بادکنکی من به شما دادم و فوت کنید، این کار رو انجام. همینجور که شون دارم بادکنک فوت میکنن، یک تکنیک تغییر تصویر ذهنی است. یعنی اون حس بدنی که ایشون دارن، اون حس هرچی که هست میدوله میجوشه میخوروشه، این حس رو ما میریزیم در چارچوب یک چیزی که این با بازدم میتواند خارج بشه. بعد حالا شما میگید آیا واقعا مگه میشه خارج شه؟ میگیم چرا که نشه، از کجا معلوم؟ خیلی چیزا شده دیگه، به نظر منطقی نبوده ولی دیدیم اتفاق افتاده. اون چیزی که منطقی نبود، میگن که اولین باری که خبر آوردن که دوربین عکاسی اختراع شده و دوربین عکاسی به ایران نیامده بود، یه آقای فیلسوفی بود به اسم حاج ملا هادی سبزواری، شاگرد ملا صدرا، به حاج ملا هادی سبزواری گفتن یه دستگاهی اومده که عکس میگیرن، بر عکس میبرن به جای نشون میدن. گفت شما چرا باور میکنین این حرفای غیر منطقی غیر عاقلانه رو؟ گفتن که کجای این غیر منطقی غیر عاقلانه است؟ مثلا میشه دو دو تا بشه 5 تا؟ گفتن خب این چه ربطی داره؟ گفت انتقال اعراض بدون انتقال جوهر امری است محال، عکس امری است عرضی و امر عرضی بدون انتقال جوهر غیر ممکن است. همونطور که ما خودمون تو آینه نگاه میکنیم، بعد نمیتونیم عکس اون آینه رو برداریم منتقل کنیم، مگه خود آدمه هم همراهش ببریم؟ اگر آدمی که رفت کنار عکس میره کنار، همینطور که شما که من نمیبینید عکس من تو چشم شما میفته، چشمتون که ببندی عکس من میره، عکس من که هیچ وقت نمیره ولی خب قاعدتا میره. خب حاج ملا هادی سبزواری وقتی بهش میگفتن عکس، تو ذهنش میورد عکس مگه همین نیست که ما داریم میبینیم؟ تو آینه میفته، تو آب میفته، پس عکس امریز عرضی تصویره، انتقال اعراضم بدون انتقال ذات غیر ممکن است، محاله، تو هم چیز غیر ممکنه. اما متوجه این نبود که، یعنی در چارچوب ذهنیش نمی گنجید که یک مواد فوتوشیمیایی داریم که این مواد نور که بهشون میفته عرض رو تبدیل به جوهر میکنن و بعد عکس در میاد و در واقع عکس فرد که عرض بوده تبدیل به جوهر شده. وقتی تبدیل به جوهر شد میتونید این عکس رو همه جا ببرین، فاکس کنین، ایمیل کنین، به هم نشون بدین، دیلیت کنین عکساتونه، دوباره ایمیل کنین، همین کار رو میتونید بکنین. چه موقع میگیم دنیای مجازی؟ زمانی که شما ندونید یه پرینتر میتواند این عکس رو جوهری بکنه. بنابراین خیلی چیزا که به نظر غیر منطقی میاد، چرا؟ چون تو منطقی که ما تو ذهنمون بود منطقی است که بر مبنای تجارب قبلیمون هست. تجارب بعدی نشون میده اصلا خود پیش فرض حاج ملا هادی سبزواری صاحب کتاب منظومه مبنی بر این که تصویر یک عرض است، خود این پیش فرض غلط بوده. تصویر میتواند یک ذات باشد. خب بنابراین خیلی چیزا توی دنیا به نظر میاد غیر ممکنه، ولی در عمل ممکنه. حالا میشود استرابی که در ایشون وول میخوره تبدیل بشه به یه حسی در بازدم و بعد با بازکنک خارجی؟ میگم خیلی این کار کردن و شده. حالا در مورد ایشون بشه یا نه ما منتظر میمونیم. اگر شد که الهی شد، اگر نشد خب یه کار دیگه میکنیم ما که
میشه
تکنیک ابر، تکنیک بازکنک. آره ما باید بدونیم که اصول منطق هر کدوم در شرایطی کاربرد داره، شرایط خاصی که عوض بشه. البته این کلی دعواست بین فیلسوفان راشنالیست مثل فیلسوفان مثلا فرض کن تجربه گرا مثل دیوید هیوم مثلا. اون راشنالیست ها میگن عقل یک قوانینی داره که تجارب خارج از چارچوب اون قوانین رخ نمیده. تجربه گراها میگن نه، خیلی چیزها هست که در چارچوب عقل نمی گنجه ولی رخ میده.
آقای دکتر، همون صحبت قبلی که من میکردم، اگر که شما به یه فرد جمعه نومی که وقت فرمایی کرد به یه فرد تعلیم کرد که محیطی که توش زندگی میکنه خیلی محیط بعدیه، ولی باید این سعی کنه که خودش تو اون محیط به هر حال پیش ببره، عملا استراب تو اون فرد تشدید میکنه، عملا اینجوری میشه.
بله، یعنی درمانگر میتواند خودش مسئله ساز باشه. همون که گفتم، یعنی هیچ فریمی نیست که خیر مطلق باشه.
تقلیل مرارت
یا تقلیل حقیقت. معلوم شد که استرابش واقعا راست بود، تلقی نبود. اگر تلق بود من تجربم نشون میده که تلق استراب داره معمولا دو تا تا چهار تا بادکنک باز میدن. اونایی که تلق یک مثبت وقت اونا معمولا بین چهار تا تا شیش تا خستش نخستم کردیم. اونایی که بین شیش تا هفت تا تا نه تا باز میدن، اونا یعنی استرابشون یا تلق دو مثبته. بالاتر از دو مثبت هم میگه همونطور که حاج ملا حادی سبزواری گفت وجود خارجی نداره. اگر کسی بگه نه استراب من بالاتر از سه مثبت تلق، ما میگیم تو یک دروغگوی. خب چی شد؟ سفید. الان بعد اون چیزی که تو خود شما بولی میخواد، الان بولی میخواد یا بولی میخواد؟ آروم تر. خب پس یه چیزاییش اینجوری رفت بیرون، حالا یه چیزای دیگه‌ش پس مونده، اون چیزای دیگه‌ش حالا باید بهش برسیم. اونا دیگه تلقی استراب نیست، اونا اسمش رسوبه. چون استراب تلقی کلن رفت. البته ایشون تلقی دو مستر چند تو باید کنید؟ ده این تلقه دو مثبت بلای دروغوی. تلقه دو مثبت بلای دروغوی بود. اون تلقه دو مثبت استراب که تمام شد دیگه، من بعد حساب میکنم. ولی یک رسوب باقی مونده. حالا باید یه فکری برای اون رسوب بکنیم. حالا شما ببینید به این که یه ظرفی انگار اونجا هست. از جنس چی؟
کجا؟
همونجا یه چیزی یه ظرف مونده. نه اون استراب میزه بشه ازش رسوب.
کجا؟
اون تو شما نمیبینید؟ شما نمیبینید؟ اینجا خیلی چیزا هست که شما ممکن نبینید. اینجا الان یه فرشته داره بال میزنه، بعد اینجا یه شیطان نشسته و داره هدایت میکنه. بعد عرض کنم خدمتتون که یه ظرف هم اون تو هست که توش یه رسوبی داره. این چه جنسی؟ رسوب چه جوریه؟
اینی که باقی مونده
در حد چیه؟ گرد و خاک مثلا؟ خب رسوب که گاهی اوقات اینقدر رسوب میکنه یک چیزی
قطره
شدیست اما خودم جرم سنگین میدازه ولی
برنامه
جرم سنگین میدازه احساسم دیر هوا بسه دود یعنی دیشب ما گرفتاری گفتی دود من یاد دیشب افتادم رفتم شومینه رو روشن کردم شمای شومینه رو یادم رفته حالا تا صبح هی من میبینم خونه دود بو میاد هی دارم میگم که این شومینه اینه حتما آجوراش بومی بعد دیگه دیدم نفس کشیدن داره سخت میشه گفتم که چقدر تهران هوا آلودگی بعد دیدم که اصلا بدنم داره میخاره بعد یاد یک حادثه دیگه افتادم وقتی بدنم خارید یادم اومد موقعی که من دانشجو سال 6 پزشکی بودم انتر بودم یه شب کشیک بودیم بیمارستان تا ساعت 2:30 گروگر مریض دیده بودیم خسته مونده 5 دقیقه وقت گیر آورد رفت بخوابید یه نفر زنگ زدن از بخش آی دکتر ما هم تازه آی دکتر صدا می‌زدن آی دکتر که میگفتن خوش آمد آی دکتر یه مریض اینجا تو بخش 2 عفونی بد حاله گفتیم باش رو پوش سفیده رو پوشیدیم و لاکی هم دو پاهاش وا گذاشتیم و گوشیه رو اینجوری انداختیم و مثلا یه دکتر که مثلا من دکتر مثلا کیم پاها شدیم رفتیم و پرونده شو بیدیم پرونده دادن مثلا اتاق 2 تخت 7 رفتم تو اتاق 2 دیدم که همه خوابیدن و رو تخت 7 یک دختری در وضعیت بلوتوث کاملا آرام نشسته گفتم شاید اشتباه بعدشم پرستاری گفتن که این اشتباه ندید گفتن نه درسته تخت هفت اسمشم فلان رفتم تو تا گفتم شما فلان گفت بله خاطر همینجور رو آرام گفتم شما خیلی بد حالی گفت که بله گفتم چته گفت میخاره بدن به ابوالفضل اگه دروغ بگه گفتم که از کی خارجه شروع شد گفت خیلی وقت میخوارد گفتم تو الان چی کار میگردی گفت میخوارد گفت الان بخوارم بذار من برم بخوارم واقعا این اتفاق رخ داد و من رفتم خوابیدم حالا نفسم گرفتم میگم هوای تهران آلوده بو اومده میگم که چی؟ این آجورای نسوزشون چرا بوم میده بدنم میخاره میگم که اون دختره بالاخره جیم دیگه غیر قابل تحمل بلند شدم چرا آخه میدم فضا آبو این شمع همه آب شده چکه چکه خراب همه جا داغ بود بدن میگم یه خدا هیچ مرده بدون زن نذار یعنی یه مرد هر جا که هست یه زن باید بغل دستش باشه مواظب شمع باشه فقط برای این دیگه کارهای دیگه این نداره حالا یه دودی جمع شده اونجا
یه دود سنگی
اون محفظه ما که محفظه بسته است که دوده توش جمع شده
یه کره شیشه‌ای
خب من اگر بخوام کاری بکنم که این دود بیاد بیرون و کره شیشه‌ای بشکنه که حیفه بله حیف من باید کاری بکنم که با وجود این که نمیشکنه باید دوده بیاد بیرون من یک مته خیلی ظریف و باریکی دارم که شما باید تو ذهنت بیاری که داره این مته میشه و
این کارهایی که من کردم که پس شما
چرا کردم آره من کردم یه آقای یه دفعه اومد اینجا نشست و گفت که ببین پرو داره میشه یه آقای اومد اینجا نشست و بعد میگفت من استراب سخنرانی و اینها دارم در یه وضعیت اجتماعی بالایی قرار گرفته بود و گرفتار شده بود اینکه به خاطر اینکه میتونه سخنرانی کنه مصاحبه کنه کلی از پیشرفت‌های در واقع علمیش نه سیاسی نه نبود آدم درست حسابی انسان پیشرفت‌های علمیش مشکل ساز شده بود نمیتونه سخنرانی کنه گزارش بده اینا اومد اینجا نشست و همینجوری مثل ایشون یک ساعتی روی این صندلی شفا بخش بود و گفت که نه من خوب نشدم هنوز من استراب سخنرانی دارم و فلان گفتیم که خب الان ما یه کاری کردیم بد صداش در میاد بعد رفت و دو ماه بعد سه ماه بعد یک کلاس دیگه داشتیم، آمد و با خوشحالی آمد گفت که من خودم تونستم خودم رو خوب کنم. و بعد روزنامه های آورده بود، مصاحبه هاش و سخنرانی هاش و رادیو فلان و ساعت فلان و اینجور چیزا، و گفت من اومدم اینجا خب کاری نشد ولی خودم بالاخره تونستم خودم رو خوب کنم. گفتم که فلانی شما چند سال این استراب داشتی؟ گفت 6 7 سال داشتم. گفتم که کی ما با هم جلسه داشتیم؟ گفت مثلا 3 ماه پیش. گفتم از کی سخنرانی شروع کردی؟ گفت که 2 ماه پیش. بعد گفتم که هیچی نگفتم. بعد خودش هم عاقل بود، عاقل و اشاره همین سوال که من کردم یه گفت نمیسی که اینجا آمدم یه اتفاقاتی افتاده بود. حالا این میگه که من خودم این کاری کردم، من دارم کارا رو میکنم. نه ببین مسیح دست من، نه این دفعه شما ببین که من مسیح دست خودمه و دارم خیلی با ظرافت اون بوی شیشه سوراخ‌های ایجاد میکنم که اون دود داره میزنه بیرون. هر وقت دود کاملا زد بیرون، شما به من بگو که اون بوی خالی شده، اون وقت باید که توش خالی نمونه، بعد باز من یه مسیح یک بخار رنگی خیلی خوش رنگی وارد میکنم و شما بگو که این شما جون کارتون رو بکن تا بقیه باز کار دیگه بکنم. چه رنگ خوبه بودنتون بوی سفید؟
سبز.
فقط سبز صورتی باشه. بعد به سبز که رسیدیم بعد همه رنگا دیگه مقبوله. آره. ولی فعلا باید دود سیاه رو بزنیم کنار و رنگ سبز رو جایگزینش کنیم، بعد دیگه سبز نمیمونیم. آره. خب در مصاحبه یادم نیست مال 5 سال پیش 6 سال پیش بود. شما یادت هست طباطبایی چی کار کردن؟ کیشه که نمیشه اسم ببرم که فلانی. طبقه پایین اومدیم در این صندلی بردیم پایین، بعد روش نشست، استراب مصاحبه داشت توی کلاسه. یک کلاس 10-12 نفری بود، هیپنوتیزم پیش رفته. یادت نیست؟ اونم از من از کی دارم سوال میکنم؟ من یادم رفته باشه ایشون یادشه. خب یکی از فامیلای ما حرم رفته بودن، دو نفر بودن، بعد از هم جدا شده بودن، بعد قرار گذاشته بودن یک جایی مثلا، بعد که اینجا ساعت 9 اینجا، بعد رفته بودن یکشون برایشون ساعت 9 اونجا و ساعت 10-11 اون نیومده بود سر قرار، ساعت 12 بالاخره پیدا دیده بود دارم جو راه میگرده. صداش داد با کجای اینجا قرار داریم؟ اونجا بودیم. میگه که من دارم دنبال جای قرارمون میگردم. میگه خب مگه چی رو نشونی کردی؟ میگه یه آقای خوابیده بود اونجا. اینجوری هم فامیلای ما. حالا من نشونی رو کردم آقای سید محمد تقی طباطبایی، محمد کاظم طباطبایی. کار ادامه داره. همیشه هم نباید عجله داشته باشین. گاهی واقعا درمانگر باید مثل ماهی گیر باشه، قلاب بندازه توی آب، قلاش بکشه روی چشماش، تکیه بده بکشم گوشه دهنش و منتظر باشه تا ماهی قلاب تکون داده، اون وقت اینجوری اینجوری میکنه نتیجه درمانی میکشه. این نباشه که این منتظر باشه این که مثلا قلاب تکون بخوره، راحت باشیم برای خود. اگه تمرین صبوری بکنیم منم دیگه حرف نمیزنم تا شما یاد بگیریم که چجوری کلاه رو بکشیم پایین. رو تمرین صبوری نباید حرف بزنیم آج خانم، تمرین صبوری نباید حرف بزنیم. ماهیگیر حرف نمیزنیم، برای خودتون بنویسیم.
خارج
می شدن گیر کردی یه زنده نمی رویم. چرا ممکنه؟ سبزه هم رفته یا نه؟ هنوز به سبزه به کار سبزی نرسیم.
نه من اصلا کار نکردم، خواهی زنده کار خالی کردم.
و اونی که گیر کردم از جنس دوده؟ بازم؟ آره. دود چجوری گیر میکنه؟
خب شاید نمیدونم، شاید نه یکم شاید
خب من چاره‌ای ندارم اگه خیلی مخواستم با ظرافت کار کنم، ولی باید نه نه اینقدر کی میدونی به این سرعت یکم باید درمانگر باید صبور باشه. من مته رو عوض میکنم، یه شماره زخیم ترش میکنم دیگه، یه ذره اون باز بشه ببینیم چی میشه. باز هر وقت که آمد زیرون به من. میزنه شیشه مردم میشکنه، میگه که محتسب چی بخورد باده و سنگ به جام اندازد. حافظ میگه ها بی خود کرده، مگه به حرف اونه مرد باید تصمیم آخر رو بگیره. چی شد؟ اومد بیرون؟ نه همه مونده باز یه ذره بیشتر کرد
دیدش نه فقط
اون نیاز داره دهش میخواد بیاریم. نه اون چسبنده است گیر کرده. چرا اینجوری فکر میکنی؟ چرا اینجوری فکر میکنی؟ نه چسبنده است گیر کرده. چسبنده است گیر کرده. یه بار یه پدری یه بچه رو برد پیش من. بعد این بچه تقریبا 6 سالش بود و اینها، ولی بی اختیاری مدفوع داشت. خیلی عذاب داره بی اختیاری ادراری باز. مدفوع بوی گند وسط مهمونی. و در یه موقعیت‌های اجتماعی که اصلا انتظار نمی‌رفت، نه همیشه ها، ممکن بود هفته یک بار پیش بیاد، ماه یک بار پیش بیاد، دو ماه یک بار پیش بیاد، ولی بالاخره همون دو ماه یک بار گرفتاری دید. او بار پیش منو گفت که آره بردم پیش یک نفری قبل از شما و ببینید پیش کس نرید قبل از من، چون باید مستقیم پیش منه. او بردم پیش یه نفر رو، چون این تک بچه خانواده بود و پدر مادرش هم تقریبا 20 سال بچه دار نمی شدن و آرزو داشتن، این اسمش بود خدا نظر و بالاخره نظر امام رضا داده بودن و راه های بسته باز شده بود و بالاخره این بچه، اون گفته بود بچه ای که تک فرزنده بعد 20 سال باشه خیلی مشکل روانکاوانه داره و مثلا وابستگی های عمیق داره و اینجور. راست هم گفته بود، البته همه حرفی گفته بود راست بود، منتها اگر یه چیز خیلی عمیقه به این معنی نیست که قطعا باید در آوردنش هم خیلی مشکل باشه. خیلی چیزا از تو این دنیا عمیقه ولی راحت هم در میاد، خیلی از چیزا هم از تو این دنیا کم عمقه ولی مثل کپکه، هرچی پاک بکنی بازم باقی میمونه. خب بعد گفته بود که بله این باید خیلی بازی درمانی بشه فلان فلان فلان، و بالاخره آورده بود پیش من. حالا به هر دلیلی آورد پیش منو، شرحالش قبلا به من گفته بود، یعنی تو دانشگاه که من دیده بود شرحالش گفته بود. بچه رو آورد و گفت که حالا جلوش بگم یا نگم؟ من گفتم بگو، پیپیش در میره دیگه همون که به من گفتی. و بچه بلافاصله تا من اینجوری گفتم گفت آی دکتر اینا تقصیر ایناست. گفتم چرا تقصیر ایناست؟ گفت برای که اینا به من شیر میدن، من شیر که میخورم اینجوری میشم. بابای گفت که آی دکتر من پیش دکتر فلان دکتر فلان رفتم، گفت هیچ ربطی به شیر نداره. گفتم چرا دقیقاً شیر باعث این قضیه میشه دیگه؟ شیر به این بچه ندین دیگه، اینجوری نمیشه، شما اشتباه کردین. وای دکتر کلسیم بدنش کم میشه. گفتم ماست بدین، دوغ بدین، کش بدین و پنیر بدین، ولی شیر ندین، این بچه از شیر اینجوری هست. و بعد رفت بیرون و 6 ماه بعد من دید، گفت دیگه تکرار نشد. حالا واقعا از شیر اینجور شده بود؟ نه، من دروغ گفته بودم، بلوف زده بودم. اون بچه میخواست یه چیزی رو واسطه پرابلمش بکنه، منم رو همون سوار شده بودم و واسطه رو برداشته بودم. بنابراین این بچه دیگه تو حرف خودش مونده بود، یعنی به سبب خودش و با دیگران. ما زابولی میگیم به گردنش بار شده بود. شما شهریه میگین چی؟ میگه گردنش بهش بار شده بود. میگیم به گردنش بار شده بود. این حرفو چون خودش گفته بود به گردنش بار شده بود، نمیتونه زیر حرف خودش بزنه بچه. فکر نکنید بچه 5 6 ساله عقل نداره. نه، اونم یه چیزایی میفهمه و همین بازی‌های ما رو با یه شکل دیگه ای داره. چون به گردنش بار شده بود که خودش این فرضیه رو داده بود، حالا دیگه نمیتونه فرضیه خودش نقض بکنه. بنابر این آره گذاشت. حالا اینکه ما بگیم که این یک مقاومته، من خاطرم تو کلاس هیپنوتیزم خیلی از آدما میگفتن که ما اومدیم 4 جلسه 10 جلسه کلاس هیپنوتیزم ولی آخر هیپنوتیزم نشدیم. بعد به ما گفتن که شما مقاومت دارید. گفتم یعنی چی وقتی میخوای هیپنوتیزم بشی چی میشه؟ گفت مثلا همه بدنم میخاره. گفتم خب این همه هیپنوتیزمه، تو نمیدونستی این هیپنوتیزمه، چون تو خیال میگی هیپنوتیزم یه چیز دیگه است. هیپنوتیزم در تو با خارش شروع میشه. صبر کن تا خارج همه بدن تو بگیره، اون وقت میبینی که میری به یک حال دیگری. خب بنابراین این سوار شدن و تصویرهای ذهنی و استعاره هاست. حالا اگر ما بگیم این مقاومته، اون دیگه میپذیره بله من مقاومت ناخودآگاهی دارم و هیپنوتیزم نمیشم. حالا چیکار کنیم با مقاومت ناخودآگاهی؟ جدیانه شما باید روانکاوی بشین که تو بچگی وقتی که چشماتون میبستین کی چه کار میکرده با شما که بعد شما حالا مقاومت داری چشماتون که بسته میشه میترسید. نه بابا این حرفا کارو دشوار میکنه. ممکنه همه حرفا هم درست باشه ولی کارو دشوار میکنه. بیایم کار آسونش بکنیم. ما میگیم که نه همین هیپنوزه. وقتی باورش شد همین هیپنوزه، بعد مراحل بعدی هم پیش میاد. مثلا اگه هیپنوتیزم چیه؟ یا میگی دستت این بالا بگیر، بعد دستت هی خسته میشه و میاد پایین. پلکات هم هی خسته میشه و بسته میشه. خب این که جادویی نیست دیگه. هر کس دستش بالا بگیره، اگرم نگم خسته میشه، خسته میشه. اگرم نگم پلکات خسته میشه، خسته میشه. اما وقتی من دارم میگم، میبینه حرفاش من داره درست میاد، میگه این میشه که همه حرفاش درسته، میفهمه. داره خسته میفهمه، داره پلکام هست، میگم چشمات داره میسوزه، اما تو مقاومت کن باز نگه دار. ولی دیگه لحظه میرسه که دلت میخواد چشماتو ببندی، این شروع خلسه است. خب یعنی عملا بر چیزی که خودش داشته پیش میمده ما سوار میشدیم و وقتی که این اتفاق میفته اون چنان ما رو باور میکنه که بعد اتفاق دیگری. ولی اگه بگیم این مقاومته، اون دیگه هم اول توی ذهنش یه خندق، یه قلعه، یه در محکم متصور میشه دیگه. اون خندق و قلعه رو باید مثلا فیل بیاد که بشکنه، که ما هم که فیل نیست. خب چی کار میکنی شما؟ نرفت
دیگه
همین چیزی، یعنی این خب
آبنش کستم بقایدش
تمیز دوست داریم رو برنامه اون یا دوست داریم رنگ بذاریم. مجبور نیستیم ما حتی همه چیز سبز کنیم، یه چیز سبز هم داشته باشیم کارمون را میده، یعنی اون گوی رو میتونی همجور شفاف کنیم.
نه فکر
کنم
اگر رنگ بذاریم
پس همینجوری سبکی هست. خیلی خوب شفاف. پس الان چی شده؟ الان اوضاع چجوریه؟ لب و لوچه یه میدونه ایشون؟ فوق‌العاده. نه بعدش اومد من گفتم زن به خارشو دستشه، نه به خارشویی که مال منه و وظیفه من بود این کار بکنم و اینجور چیزا، ولی عملا برای اینکه ابتکار عمل و سریع و ظرافت مهم بود، جسارت من دادم دست شما و شما حالا خوب شد دیگه. از همون لحظه که گفتم زن و بخار شد، لب و لوچش رفت رو هم و اینجوری. بعد خواست دیگه با من کشتی بگیره که نشون بده که زن ها مثلا قوی هم. من کاملا مطمئنم. نمیدونی الان چه؟
نه تغییر خاصی احساس نمیکنم در این حال.
یعنی چه؟ یعنی استرابه هست؟ تلقم استراب؟
نه اون شفابه الان خیلی کم شده، اون
لوکوموتیوه. من لوکوموتیوه یادم رفته و دلیل لوکوموتیوه داره. پس هنوز لوکوموتیوه هست ولی آروم شده.
آره یک
همین. این وقتی این لوکوموتیو شکل چه لوکوموتیوی هست؟ مثل چه فیلمی؟ چه کارتون فیلم؟ چه جوی این لوکوموتیو؟ هکل بریفین و تامسای رو اینا سوارشن و اینجور چیزا. پس لوکوموتیوی که باید راه بره. گفتی الان شتابش کم شد ولی سرعت داره.
آره الان کم شد، من دوستم پر به کلی کم شد احساس میکنم.
اوکی لوکوموتیو را نمیبینی؟ خب این لوکوموتیو انرژیشون رو نشون میده دیگه. ببینید با یک شعفی میگفت با سرعت لای کوه و اینا میاد. انرژی از یه حدی که بالاتر بره آدم رو بیقرار میکنه، از یه حدی که بالاتر بره اسمش میشه استراب. پس ما اگه لوکوموتیو رو متوقف کنی که انرژیشون رو گرفتیم، اصلا همچه هدفی نداره. یه جایی هم باید بین کوه و درخت و اینجوری بره. بنابراین ما بذاریم که لوکوموتیو قدرت خودش رو حفظ کنه، اما با لوکوموتیو ران باید یه ذره کارهایی بکنیم که هر وقت که نیاز حال بکنه بده بره بالا، هر وقت که نیاز نیست آرام 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 آرام. لوکوموتیو ران چه شکلیه؟
لباس سیاه داری کلا سرش
بکن. اسمش چیه؟ ازش اسمش رو بپرس.
یه رازه.
نه یه راز داریم.
نه
شنو گفت شما؟ نه
گفت
شما بودی؟ آدم پیر که میشه جهت‌ها رو درست تشخیص نمیده، میفهمه که خودم میگم میفهمه یه چیزی از یه جا اومد خورد بشه یه جوری شد، ولی نمیفهمه چی از کجا اومد بشه. نه اسم نداره، ما هم نمال لوکوموتیو ران خوبه. ببینید میتونید یک روش ابداع کنید که با این لوکوموتیو ران ارتباط برقرار کنید، یعنی هر وقت لازمه بهش مثلا اسمس بزنید، موبایل داره نداره، فرشته رابطه بشید، قصدک بود کنید، نامه بنویسید، تلگراف بزنید، یه جوری هر وقت لازم هست به این لوکوموتیو ران بتونید بگید که الان سرعت کمتر میخواد.
خب فاصله
رو کم یعنی همیش
من بیرون لوکوموتیو
دارم ولی میتونید، یعنی تلپات صداتون میشنوید. و ببینید که حاضره که استخدام شما باشه و شما سرعت رو بهش دستور بدین. یه جور رایی مرد بیچاره. خب حالا برای اینکه امتحان کنید این کار رو، بهش بگید که سرعت رو خیلی زیاد کنه، دو بوم بوم بزنه، بره تو تونل و کوه کمر رو. ببینید این اتفاق میفته و وقتی افتاد من میگه چه حسی داره. شما هم لوکوموتیوتون را افتاد. در دنیایی هست که باز تو اون دنیا ما خدایی، دنیا سطوح مختلف داره. گوش به سرعت گره؟ هنوز زغال سنگ باید بگیره.
نه باید گوش میکنم.
هر وقت سرعت گرفت و خوب خواهر کردیم بگیم که اوکی شد. یعنی اگر سرعت گرفت که حال داری میکنی احساس مثل کسی که کوه میره بالا.
حالا این وقتی چون با مجوز خودم داره کوه میره دارم باش.
حالا آرومش کنید یه جوری که دیگه مثل آهنگ هوای طلایی مادی و قرچ خورد. باز هر وقت از آرامشش لذت بردیم بگین الان باز از چه حالتی، یعنی هر وقت آروم بودنش حس خوبی داد بگین.
بیسته یا آروم بره؟
هر جو شما، رئیس شما. این من بدبخت اینجا چی کارم؟ مثلا وقتی یک زن داره تصمیم میگیره یک مرد باید کلن ساکت باشه.
حتی رو به برم میپن چه
ببینید اگه دوست دارید با سوندش رو امتحان کنید، یه ترمز هم بکشید، دیدید تارای بخاری قدیم وقتی با میزنن پس اینجوری هم باد اضافیشون رو در میدادن و بعد مثلا قطاربان ها پیاده میشدن و ایستگاه واکینگ هام مثلا تق و توق و مسافر آمد و رفت. و اگه دوست دارید با سوندش رو
بخشید. خب
خب وقتی که میسته شما به دودکشش توجه کنید، میبینید دود داره بخار ازش بیرون میاد، یعنی لوکوموتیو روشنه و دستتون رو ببینید بدنه قطار بزنید و ببینید که ویبره‌ای داره و نشون میده که قطار روشنه باستاده. در تمام طول زندگیتون هم روشن خواهد بود. کارت بنزینی که نداره که بخواد تموم بشه، زغال سنگی دارن توش می‌ریزن.
ولی برای این لوکوموتیو به اختیار خودش با هر صورت این پاد بره بیرون، آخرش چی میشه؟
با هر
اتفاقی میفته بره، مثلا بره یا هر طرفی میخواد بره، ایشون که برش مسلط کوچیک‌تر ایشون هر کجا میخواد بره بیرون.
خب الان نشون داد که یک جایی بهش مسلط نیست، اون اونجاییست که حاضر نیست استوب کنه و یه ترس میاد سراغش. حالا میخواییم استوب کردن رو هم بهش مسلط بشه، اون وقتی که لوکوموتیو هر جا که بره یک گیر کوچولویی داره، گفتم یه تلقی، اما یه تلقی گاهی کار خراب میکنه دیگه. نه من دلم میخواد اینو کنترل داشته باشه. ایش خیلی دیگه حال میکنیم رو لوکوموتیو کنترل داشته باشیم، وقتی سوار شاتل شدیم اون وقت ولش میکنیم تو فضا هر جا که خواست بره و
بره. آره تو این احساس استراقه برای همه یکی برای ایشون لوکوموتیو سم برای من ولیو نه
الان میم جمعا میقلیو میکیش.
به نظر میاد که لوکوموتیو
اینه که من گفتم
آره خب الان
احساس من یک کاری کردم، گفتم من یک کاری من کردم، اینه تو فاکتور بنویسید گفتن این که این لوکوموتیو انرژی، چون بعد ممکنه بزنه زیرش بگه اینو من گفتم، ولی اینو من گفتم.
ولی احساس خیلی میکنم گفتن قدرت من وقتش گفتم وایسا بعد عشق اومد تو چشمم.
خب
این احساس رو کردم مثل از دست دادن
در منگه باید صبور باشه، نگاه به دهن من نکنی که الان میخوام چی بگم. من باید اجازه بدم که اون بوگلونک بیاد بالا بیاد بالا بیاد بالا تو دهن من، من مزه مزه کنم بگم میذارم این بیاد بیرون یا نمیذارم. میدونی
مثل چی الان یه احساس کردم داری کودکی منه
گفتم به دهن من نگاه نکنید. کودکی وقتی با برادر صحبت می‌کنی کدوم دوره؟ دوره‌ای که شب داری داشتین یا دوره‌ای که روز هم شلوارتون رو خیس می‌کردین؟ خب ما دو دوره کودکی دو قسمت داره. یکی قسمتی که شب داری داریم، یکی قسمتی که روز هم خودمون رو خیس می‌کنیم. اینا اسمش از کودکی دیگه. درسته؟ از زمانی که دیگه یاد گرفتیم که جسارتن ببخشید گوگلونه دیگه میاد بیرون، جسارتن از زمان که یاد گرفتیم که شاشمون رو نگه داریم بزرگ شدیم. حالا کودکی یعنی زمانی که دیگه شاش رو نمیشه نگه داشت، حالا یا تو خواب یا تو بیداری. حالا شما وقتی داریم کودکی
صحبت بازیای کودکی
میذاره، این معنی شادیای کودکی. اوکی، پس یه کار کنیم. قطار زمانی که نگه میداره توی یک شهر فانتزی نگه داره، مثل سه بچه خوک و اینا دیدیم والپیسمی و شهراشون و اینجور چیزا، شهر عروسک ها و همه چی از شیرنی و شکلات و چیزا. هر اون ایستگاهی که توش نگه میدارین قطار رو ایستگاه اون شهر بازی باشه و همه اونایی که پیاده میشن اون پرسوناژ های کارتونا و تنسی تاکسیدو و چاملی و اینا باشن، میان بازی میکنن بعد سوار بشن قطار رو آیفته. اوکی، حالا ببینید وقتی با میسته اینجوری میشه.
خب حالا وقت این هستی ولی یه قطار سیاه و قدیم حالا بشه رنگی و شاد و اینا.
آره وقتی که سیاه بود، وقتی داشت اون تونلا و کوها اینجوری اینجوری میرفت و سیاه بود، این سیاهی که قدرت و صلابت و انرژی شدی که مثل سیاه جامگان که نماد قدرت میزنه اینجور چیزها. اما اینجا که با میسته اصلا انگار آب و هوای این منطقه آب و هوای ایستگاه که همه چیز میاد توش کارتونی میشه، تو ایستگاه میشه کارتونی میشه، مثل شهر قصه میشه، همه نمیدونم خره خراتی میکرد و باهی چیکار میکرد، یه شهر قصه میشه. حرکت که میکنه دوباره همون لوکوموتیو ران رو میبینی با همون یونیفرم و همون قطار سیاه پرقدرت و همون کوه و کمر. نگهداری در ایستگاه شهر قصه. یه تو شهر قصه مجبور نیستن بچه ها سنجیش کنن، نه تو شهر قصه بچه ها اینجوری میشن به قصه ها گوش میکنن. فرق شهر قصه با کودکی ما اینه دیگه. تو شهر قصه اون بخشی از کودکی است که ما دلمون میخواد، اما تو کودکی طبیعی ما بدبخت بودیم که نتونستیم چشمون نگرده. خیلی بده نیست؟ خیلی بده. تو شهر قصه کودکی خوبه، همیشه یا داریم شیرینی شکلات میخوریم، یا داریم کارتون نگاه میکنیم، یا داریم با رفیقا بازی میکنیم، یا داریم قصه گوش میکنیم. آخر توضیح میدم. الان مثلا تکرام نفهمیدم چرا فکر میکنی من فهمیدم. الان با ماشین لباسشویی شما هم کار میکنید؟
نه.
بهشون میگید که اگر ماشین لباسشوییشون رو از این برچسبای انرژی نگاه کنن، اگر ماشین لباسشویی کم مصرف اشکالی نداره، چون امسال سال اصلاح الگوی مصرفه، ولی اگر که ماشین لباسشوییشون پر مصرفه، بدید بره و یه ماشین لباسشویی اضافه بیارید. اگر در این رفت و آمد ماشین لباسشویی دچار مشکل شدن، من مسئولیت اینه قبول میکنم که در دنیای ذهن اونا ماشین لباسشویی وستینگ هاوس مثلا ببرم، کارگرشم ببرم بیارم، اونسا هزینه ماشین لباسشویی و کارگر و اینها رو من میگیرم. اگر نتونستن خودشون ماشین لباسشویی رو عوض کنن، من اصلا کارم اینه. میگن نوروتیک ها کاخهایی در آسمان برای خود بنا میکنن، سایکوتیک ها در آن کاخها زندگی میکنن، روان پزشکان اجاره آن کاخ ها را جمع می کنند. خب
حالا امان که با آرامش حالا گذاشتنش فرقی که کردم که همه خواهد دوباره همه سوار میشن من را میفته نمال خودم.
حالا الان احساس می کنید کاملا به این قضیه متعلق کنید؟
نمیدونم، ولی احساس خوبی دارم.
احساس خوب. فکر میکنید که اینقدر این لوکوموتیو رو بتونید آروم کنید که هر وقت بخواید بتونید خواب برید؟
یعنی هر
وقت
برم توی ایسکا
مسافرش پیاده کنم؟ آره. فکر کنم باید برای این اتفاق بیفته شما از اون آسمان در لوکوموتیو رو حاطه دارید
نزول میکنم. خودم برم تو ایستگاه.
آره و تبدیل به یکی از اون.
آره من کوچیک شده بودم.
شلمان شما میشناسین؟
آره الان که گفتی من کوچیک شده بودم، من خودم تو ایستگاه بودم و همونهایی که از قطار پیاده شدن.
اوکی. میتونید هر وقت که بخواییم موقع پیاده شدن شلمان بشید و ساعت خوابتون رو نگاه کنید، زنگ میزن و بعد خواب بریم؟ میتونید باید امتحان کنید الان در حد یه چرت خفیف چند دقیقه ای، یعنی الان میتونم این ساعتتون زنگ میزنه ببین چرتتون میگیره. همین شکلی دیگه. گفتم خیلی چیزا تو این دنیا خیلی حساب کتاب نداره دیگه. نه حالا تمام بشه من براتون توضیح میدم. گفتم تازه تمام بشه توضیح دم، ولی پررویی کردی منم پررو جواب دادم. یک مرد میگه صبر کن، باید صبر کنی هر چقدرم تند باشه. میتونی چرت کوچولو بزنی نه ترتیب همه آدم من مثل شما میخوابه. میخوام بگم میتونی خودتون رو توی چرت ملایم بذارید در اون حد اینکه سرمون رو داشتیم یه لحظه تو ماشین یه لحظه یه چرتی هم از گرم شده بردید دست
پالش
تنها اینجا بالش دار تحویل تبایه. وقت ما اینجا مخواهیم بخواهیم کپن داریم، یه کپن خواب داریم، مثلا شارژ میکنیم یه بالش دو بالش سه بالش بسته میگه چند نفر باشیم اون موقعی که آمدیم میدیم تبایه بالش که به ما میده. آره میگه این کارو خیلی باحال. البته این آقا 30 ثانیه میخوام بچرته. عجب بابا گیر چه کسایی افتادیم ها. همه کارا رو سخت میکنن. میگه بر رحیمان کارها دشوار نیست. انتقامه این ما با هم یه خورده حساب‌های تسلیم نشده هنوز داریم. بخشیدن به معنی فراموش کردن نیست، یه خورده حساب هنوز باقیه و یه جایی باید تسلیم حساب بکنیم دیگه. از هر جا بری آخرش دوباره به یه جایی. اینا همه اینقدر خوششون رو دادیم چورت که همه دارن یعنی یه چورتی بزن، ولی چورت بیشتر از 30 ثانیه نزن، یعنی هر که رفت تو چورت 30 ثانیه، بعد از 30 ثانیه دیگه بیاد بعضی تو چورت هم که میرن یه اینجوری شده. این اصلا این نیست که شما فکر کنیم خیلی عمیق خوابیده، یه اینجوری صدایی میشتر یه خواهر میگه خوابش خیلی عمیقه، بعد چون میگه غیبتش کردن بعد میونه همه چیز شنیده. نه آدم با آدم متفاوته، بعضی باید تو مرحله چهار نانرم برن تا این صدا در بیاد، بعضی تو مرحله یکی خواب. یعنی این تو دنیا هیچی قانون نداری، نگی این صدا نشان دهنده خواب عمیق. نه خواب هم دیدی؟
تموم شد؟
آره تموم شد چیگه بیشتر از این؟ مرسی مرسی
مرسی من تصمیم دارم لگه
شما بلاخره کی کار رو کرد؟ من نفهم بیجرم شما عوض از اونه هستی که وقتی بچه بودن میگفتن مامان دو بیشتر دوست داری یا بابا داری، میگفتن هر دو هر که هر دو راضی بشه. خب بله کار مشارکتی بود کاملا، هیچ ارتباطی به حزب مشارکت نداری، اینه واقعا ولی کار مشارکتی بود. خب ببینید ایشون به من گفتن من یه چیزی دارم که میشه اسمش گذاشت استراب و به خاطر این من مثلا دارو دارم میخورم، این دارو چند ماه اینجور چیزا، حالا چی کارش میکنه؟ من گفتم خب دو تا فرض وجود داره، یک فرض این که این بیولوژیک هست، یکی این که این بیولوژیک نیست. گاهی وقتا تشخیص اینا با علائم ممکن نیست، یعنی ممکنه که یه نفر که درونش میجوشه و میخروشه دیگه حتما این نیست که شما بگید نبضش حتما باید بالا باشه تا بیولوژیک باشه. راهی که وجود داره برای ما این هست که بگیم که تست میکنیم این کار چه عوارضی داشت، چه هزینه ای داشت، چی رو از دست میده. اوکی اگه من بهشون گفته بودم که حتما این سایکولوژیکه و با روان درمانی درمان میشه، بعد این اشکال ایجاد داشت که اگر بیولوژیک باشه بعد ایشون بیاد تو روان درمانی درمان نشه، بگیم خب اگه یه جلسه جواب نده دو جلسه، اگه دو جلسه جواب نده 20 جلسه، اگه 20 جلسه جواب نده 40 جلسه، اگه 40 جلسه جواب نده چون اونایی که مقاومت داری و بنابراین بعد 7 سال روان درمانی تو بکشه، این خطر رو داشت. ولی ما با هم قرار کردیم گفتیم که یه کارایی با هم می‌کنیم، اگر جواب داد جواب داد، اگه جواب نداد اون وقت به دارو خوردن ادامه بده، چیزی رو از دست نمیدیم. بنابراین ما با قرار این که ممکنه بیولوژیک باشه ممکنه بیولوژیک نباشه آمدیم توی این ماجرا. ولی الان به نظر شما بیولوژیک بود یا بیولوژیک نبود؟ ببین تو ذهنتون چی بود؟ لوکوموتیو این چیه؟ این یک استعاره است. پس حتی اگر یک زمینه بیولوژیکی برای استراب وجود داره، الان یه چیز دیگه هم وجود داره، یه استراب وجود داره که حتی اگر همه استراب هم سایکولوژیک نباشه، ولی حداقل یک بخشش سایکولوژیک دیگه. شاید همین بخش رو که برداریم، حالا یه نفر خوب باشه، یعنی یه نفر هست که معده‌اش حساسیتی داره، گاهی ترش میکنه، ولی همین آدم اگه اینقدر احمق باشه، اینقدر احمق باشه که حلیم بخوره، روشم چای بخوره، اون معده قطعاً ترش میکنه دیگه، درست؟ بنابراین لازم نیست که جراحی معده‌اش بکنی، میتونی بگی اوکی معده‌ت حساسه، حلیم خوردی چای نه بابا جون چه خبره؟ حلیم خوردی دیگه دست شما در نکنه، بعد کش دیگه من چای آوردم بخوری، خب شاید روش مثلا یه چیز دیگه هم آوردن که نباید که همه چیز آدم بخوره. میتونه بنابراین این آدم میتونه یه زمینه یه بیولوژیک استراب هم داشته باشه، ولی یک تصویر سایکولوژیک روش سوار شده باشه، و وقتی این رو پیاده بکنیم دیگه مسئله بیولوژیکه در حد یک کسالت نیست، در حد یک ویژگیست، در حد یک صفت. خب بنابراین وقتی لوکوموتیو آمد، ما فهمیدیم اینجا یک استعاره وجود داره، بنابراین بدون توجه به این هست یا این نیست رو این کار میکنیم. البته ایشون اون موقعی که در حالی که من بیچاره میخواستم چای بخورم اومد و مسئلهش با من در میون گذاشت، یه چیز دیگه هم گفت و اون چیز این بود که گفت البته تو خانواده ما خیلی ها بنابراین تو ذهنشون هست که یه زمینه ژنتیک از استراب و افسردگی مثلا ممکن تو خانواده ما هست، ولی من چنان با بی‌محلی از این قضیه رد شدم که چون ایشون آدم چیز فهمیه، یعنی سر نخه میدی تا تهش میره، و همین که من بی‌تفاوت داشتم ایشون فهمید که اهمیت این قضیه این اطلاعات نداره. بنابراین اگر یک تصویر ذهنی هم از این که چون تو خونه ما خاله بزرگ و عمه باجی خانم میگفتن آخ دلم شور میزنه پس حتما ژنتیکال هست، اینم بی خیالش شدم، نگفتم ها، نگفتم نه که دروغگو نباشم، ولی در عین حال چنان بی‌تفاوت از کنار قضیه رد شدم که انگار که فرض کن که این علکی بوده اون سابقه خانوادگی. بنابراین ایشون رو اومردیم به سمت اینکه یک کار تصویری براشون انجام بدیم. خب البته ایشون اول از لوکوموتیو صحبت کرد، ولی من تصمیم گرفتم که مدیریت بازی رو به دست بگیرم، چون به هر حال آخر آخرش بعد یک مرد مسئله رو تمام. بنابراین مدیریت بازی به دست گرفتم و خودم به خریت دارم که اصلا چه لوکوموتیو من نشنیدم و به جای لوکوموتیو رفتم سراغ یه چیز کاملا متفاوت که باتوفنک باشه. خب یک تصویر ذهنی اینجا ایجاد شد، استرابیشون رفت در قالبه و دیدید که چقدر جالب، اولشون هیچی از بخار و اینجور چیزها نمیگو، ولی بعد از اینکه بادکنک رو فوت کردن و من بردم تو ذهنش، بعد رسوبی هم که من میخواستم به شکل گچ رسوب شده ببینه به شکل دود میدید. یعنی نشون میده که این استعاره چنان توی ذهن رفته که چیزی که لوکوموتیو بود بعد از این تبدیل شد به روس، به جای رسوب دود، و بعد این دود رو بردیم اون گوی رو بسیار با احترام دوستش صحبت کردیم، گوی بلورینه اینجور چیزا و اینجور چیزا. اینا گاهی تکنیکای ماست که برای اینکه بعد بتونیم پدر طرف در بیاریم یه جاهای خیلی احترام می‌کنیم، بوییشون بلورینه، کجا بویی بلورین، یه ظرف تلقی چینی الان همه چی چینی، یه ظرف تلقی چینی اینجور چیزا، ولی دیگه بوی بلورینش کردیم و تحویلش گرفتیم و حالا به لج من لجش در میاد، نگاهش کنم لجش در میاد چه شکلی میشه. خب بعد گاهی اوقات باید از آدم‌ها در حالت خاص عکس گرفت. من یکی از دوروبریا غذا خیلی دلوپی میخورد، چنان دلوپی میخورد که اگر شما با دقت نگاه میکردین اون یه مقداری از ترشحات غذا در این غذا خوردنی دیگه میزد بیرون، یعنی بیش از گنجایش دویم. من تنها کاری که کردم سر یه سفره که اون داشت غذا میخورد و دوربین هم اونجا بود، برداشتم دو تا عکس از نزدیک گرفتم و بعد زومین کردم رو دهنش، بهش گفتم غذا میخوردی این شکلی میشد یا، و خب اگر که آدم عاقلی باشه احتمالا دیگه باز این لقمه بنزه دهنش برده، خیلی مهمه که آدم لقمه به اندازه دهنش برده. خب بعد خلاصه گوی بلورین کردیم و دوده رو سوراخ کردیم و آمد بیرون و میخواستیم حالا سبزش کنیم، ولی چون دموکرات هستیم گفتیم حالا اگه همه که نباید سبز باشن، ما سبزی بذار بقیه سبز باشن یا نباشن، که خب ایشون ترجیح داد که سبکی و اون شفافیت رو برای خودش حفظ کنه، به این نقطه که رسیدی بعد برگشتیم، یعنی فقطی که ثابت کردم که رئیس منم و منم که تصمیم میگیرم که بالکنکی باشه، ولی دیدم که خب حالا این دفعه که رئیس منم اشکالی نداره اگر اسم لوکوموتیو میبره، رفتیم رو لوکوموتیو کار کردیم، لوکوموتیو رو تبدیلش کردیم به انرژی، بنابراین چیزی که توی ذهن ایشون مساوی شده بود با استراب، کلمه استراب رو به جاش کلمه چی گذاشتیم؟ انرژی. و حالا به جای اینکه احساس بدی نسبت به لوکوموتیو داشته باشه، احساس خوبی نسبت به لوکوموتیو داره. و وقتی که با لوکوموتیوران ارتباط برقرار کردیم، اول از لوکوموتیوران آروم شدن رو نخواستیم، اول از لوکوموتیوران تون شدن بخواستیم، خواستیم اون چیزی که ایشون داره باش میجنگه باش دوست بشه. بعد از اینکه با اون دوست شد و سر رفت بالا و تپش قلب پیدا کرد و ما هم مثل تپش قلب روزش میه هیجان قشنگ مثل وقتی که از کوه آدم بالا میره تپش قلبش بالا میره، بعد گفتیم خب حالا از این برای قضیه ازش میخواد آروم بشه. بعد دیدید که تصویری که ایشون از آرامش داشت ترس از سکون و مرگ و از دست دادن کنترل بود. با توی تصویر ذهنی ایشون گفتیم که دود لوکوموتیو رو ببین، ویبریشن ببین و ببین که خاموش نیست بلکه فقط استوب کرده. بعد ایشون ماجرا رو برد سمت یه چیز دیگه و اون سمت این که انگار که یه غمی اومد به دل من و اون غم ناشی از اینکه یک کودکی انگار کودکی نکرده. خب این توی ذهن من آورد که یک باوری رو تو ذهن ایشون با بعضی ها وارد کردن که بعضی از آدم ها در کودکی کودکی نکردن و تا آخر اینا کودکیشون گیر کرده میمونه، کودک زندانی و دلشون بر اون کودکی میسوز و دلشون بر اون کودکی تنگ میشه و از تو چشمشون جمع میشه بر اون کودکی. بعد من احساس کردم که توی تصویرهای ذهنی و چارچوب‌های ذهنیشون کودکی خیلی مقدس شده، اینکه تقدس این کودکی رو بشکنن دقیقاً از لفظ چی استفاده کردن؟ شاش. نه اصلا من دقیقه بکنم شاش میتونستم بگم ادرار کرد، میتونستم بگم انورزیس، میتونستم بگم بی اختیار ادراره، ولی من بارها کلمه شاشیدن رو برای بچه به کار بودم تا اون تقدسی که کودکی در ذهنشون باقی هم در آن شاشیدن به هرچی تقدس. تا بعد کارت من شارش کنیم، یعنی دارم سیستم شما را. خب اول بعد دیگه اون کودکی تقدسش از دست داد، بعد کودکی رو بودن به سمت ناتوانی، بودم چقدر بدبخت بودیم ما، جلو ادرار رو نمیتونستیم بگیریم، کودکی چیزی نیست ما بخوایم برگردیم به کودکی. بابا کودک بودیم آرزو داشتیم که بشینیم پشت لکسوس، حالا نشستیم پشت لکسوس، دلی میخواد پشت رو باشیم اینجوری اینجوری. تازه هی بیاد یکی شلوار و شورتمون اینجوری داره که میگه کردی یا نکردی، مصیبت بود. چه برگردیم به کودکی؟ من میخوام به کودکی برگردم، کودکم گم شده. خب البته اینا به درد بعضی وقتا میخوره، ولی به درد ایشون امروز نمیخوره. اینا رو زایش کردم، بعد از که زایش کردم و تقدس انداختمه و یه حالی به اون بچه بدم، گفتم وقتی که با میستی میشه شهر بازی. اوکی؟ پس عملا ایشون زمانی که با میستم دیگه به جای اینکه احساس سکون بکنه احساس بازی میکنه، احساس شادابی میکنه، میگه ایستگاهی که این ایستگاه شهر قصه. و دیدین چه حالا چرند و پرند گفتم، تنسی تاکسی دو چاملی چه میدونم کی خر خراتی میکرد، همه اینا رو گفتم که تصویرسازی ذهنی ایشون عمیق‌تر بشه، دقیق‌تر بشه، بیشتر بازسازی بشه براش. و بعد فکر کردم خب ایشون گفت من یه بیخوابی هم دارم، گفتم حالا سنگ مفت چقدر مفت، چون ما ترونی هم بگیم صخره مفت و گنجش مفت، ولی ما میگیم سنگ، یعنی مشهدی هم میگه سنگ مفت چقدر مفت، یعنی حالا اون چقدر که کوپن نداره، این سنگ هم کوپن نداره، بعدا پرت کن، حالا یا میفته جوجه کباب گنجش میخوری یا نمیفته، خب میرید اونبال کار، حالا سنگ مفت چقدر مفت، حالا اینکه داریم درمان میکنیم بذار بیخوابیش هم روش کار کنیم، بگیم یه شلمانی هم بود و تو شهر قصه و حالا اگه بیخوابیش هم خوب شد من دو برابر ازش پول میگیرم، اگه بیخوابیش خوب نشد فقط استرابش خوب شد خب دیگه یک برابر ازش میگیرم. این بنابراین حالا چه مؤثر واقع بشه چه مؤثر واقع نشه، یعنی یک درمان سایکولوژی که مبتنی به تغییر دادن چارچوب های ذهنی. حالا اون قلیونی بیاد اینجا که مرد، یعنی مرد اون قلیونش.
ببخشید من حالا این چیزی که خودم تجربه کردم، ایشون که گفتن اون لوکوموتیو با سرعت مثل این فیلمای اکشن قطار ترمز بریده تپش قلب رو اینا واقعا گرفتن، بعد تب کم کم نمیتونستم هم کنترلش کنم، تا تبدیل شد از اونجا که گفتید دنیای فانتزی.
ببین گفتم می‌خواست مجانی از گوشه کناره اون داره نچه برسه و خلاصه خودش قطاره رو ساخته و رفته و دفته و آخر کجا رسیدی؟
کم کم بعدن تبدیل شد به من مثل این کار فیلم هایی که یهو از فیلم میرن انیمیشن ها یهو از فیلم میرن تو کارتون تبدیل شد در نهایت این قطاره به همه قطاره یه مثلا توی کارتون ها که بابا یه دود خیلی چیز و آروم و خیلی شاد و قشنگ آروم شدم بعدن. حالا این چی کاری بود؟
این حرفایی بود شما باید معادلی تو